خداوند غیور است. اگر دل کسی در دام محبت جز او گرفتار شود، خدا یا عیوب آن را آشکار می کند تا دل از آن برگیرد، یا حادثه‌ای می فرستد تا آن را از سر راهش بردارد. اینم حرف خیلی لطیف و بزرگی. ببینید، خدای متعال تو وجود انسان دل قرار داده و این دل رو خانه خودش قرار داده. القلب و حرم الله، دل حرم خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن، دل مؤمن عرش خدای متعال. خب این خدا این دل رو فقط برای خودش آفرید، لذا تحمل نمی کنه که غیر خودش تو دل مؤمن بره جا بکنه. حالا اگر مؤمن دل سپرد به چیزی به صورت استقلالی، ها گفتم اون محبت تبعی که به تبع خدا چیزهایی رو دوست داریم، اون قشنگه، اون معارض و هووی خدا نیست، هم عرض خدا او رو دوست نمی داریم، در شعاع محبت خدا دوست می داریم اولیاء خدا رو، خوبان خدا رو، همه خلق خدا رو، همه آفریده های خدا رو به اعتبار خدا دوست می داریم. اون ایرادی نداره. اون اثر طبیعی محبت به خدا اینه که هر چیزی منتسب به خداست رو هم آدم دوست داره. ولی این که در عرض خدا، مستقل از خدا، جدای از خدا، آدم چیزی رو دوست بداره همتراز خدا، این نه، خدا اینو تحمل نمی کنه. غیوره و بر نمی تابد یک شریک رو برای خودش. لذا اگر یه مؤمنی دل سپرد به چیزی غیر خدا مستقلا، خدا میاد این رو از دل این میکشه بیرون. چه جوری؟ یا میاد پرده رو میزنه کنار و نشون میده این چیزی که تو از عاشق شدی، ببین چه نقصهایی داره، چه عیبهایی داره، عیب تو نیست بری دل به این بسپری، این معشوق مجازی رو دل بهش دادی، ببین این موندگار نیست، همیشگی نیست، حسن مطلق نیست، کلی نقصم کنار حسناش هست، نشون میده. خب وقتی آدم پی برد به این که اون خواستنی نیست، دیگه خواستن انسان از بین میره، دیگه آدم رو نمیخواد، دل از او بر میگیر. لذا یه سری از دعاهای ما هم خدا همین کارو میکنه. یه چیزی که ما طالبش هستیم و بیقراریم و میخواییم بهش برسیم و خدا اون چیز رو چیز بزرگی نمیبینه، نه حیفه که ما خودمون رو خرج اون چیز بکنیم. چیکار میکنه؟ خب اونو به ما نمیده چون برامون مفید نیست، اما میخواد ما رو آروم کنه، پرده رو میزنه کنار، نشون میده نقصهای اون چیز، نشون میده که این چیزی که تو اینقدر دلت رفته برای او، ببین چه ایبایی داره. و خودم دیگه اون خواستنش از بین میره، آروم میشه، بدون اینکه به اون خواسته خودش برسه، خواستنش از بین میره و آروم میشه، دیگه در تب و تاب نیست برای رسیدن به اون چیز. گفت الهی، یا خواستم را بده یا خواستنم را بگیر. اینجوری در هر دو شکل آدم آروم میشه دیگه، یا خواسته آدم رو به آدم بدن، یا خواستن رو از آدم بگیر، یا آب به آدم بدن که تشنگیش فرو بنشینه، یا تشنگی رو از آدم بگیرن، هر دوی این آدم رو آروم میکنه. لذا خدای متعال در دعا گاهی اوقات اینجوری عمل میکنه. این بحث رو تو رهگوشه دیدار نوشتم من مفصل، که چجوری خدا در اجابت دعا و آرام کردن بنده دعا کننده قدم برمیداره. گاهی اوقات به این شکل عمل میکنه، خواستن رو از عبد میکنه. حالا بنابراین گاهی اوقات خدا برای اینکه این رقیب خودش رو از میدان خارج کنه و این بنده مؤمن همتراز خدا و مستقل و بریده از خدا محبوب دیگری نداشته باشه، نقصهای اون محبوب رو آشکار میکنه، این بنده دیگه طالب او نخواهد. بعضی وقتا یه جور خطرناکتری وارد میشه، یعنی وقتی میبینه این بنده دست بر نمیداره، خدا هم که غیوره تحمل نمیکنه یه شریک برای خوده، اون شریک رو از میون برمی‌داره، از میون برمی‌داره. لذا خیلی مواظب باشیم که کسایی رو که دوستشون داریم میزان محبتمون رو کنترل کنیم، نکنه خدای ناکرده محبتمون بخواد هم دوشی بکنه با محبتی که به خدا داریم. این منهای خدا اینا رو مستقلا اونجوری دوست بداریم. اگر چنین اتفاقی بیفته، خدای متعال اون موقع میاد اینا ورش میدارن، برای اینکه این بنده رها بشه از دامنه. لذا اون عزیز یهو دیدی افتاد ما فهم اون چیزی که خیلی دوستش داشتیم فهم اینجا خدا خواست این عبد رو نجات رو از اون خدا رحمت کنه حاج آقا رو تعریف میکرد میگو قدیما که مثلا بچه ها مریض میشدن تخم مرغ میشکستن برای این که مثلا بفهمن که کی اینو چشم زده میگفتن معمولا اسما رو میگفتن و یه علامت هایی میذاشن روی این تخم مرغ بعد این تخم مرغ رو میگرفتن تو دستشون فشار میدادن بعد اسم اونا رو دوباره تکرار میکردن رو اسم یه کسی این فشار خلاصه کارگر بود و تخم مرغ میشکست میگفتن آه این چشم زده دیالا از بینم بعد میگفتن معمولا وقتی که برای بچه ها تخم مرغ میشکستن یا به اسم پدره میشکست یا به اسم مادره ها؟ یعنی چی؟ یعنی این پدر و مادر از شدت محبتی که داشتن اینو چشم میزدن یعنی چی؟ یعنی این محبت اونقدر شدید بود که خدای متعال اومد این هوو رو از این وسط برداره لذا خیلی کنترل کنیم تو میزان محبت ما کسایی رو که دوستشون داریم مواظب باشیم نکنه دوست داشتن ما اونها رو یا اون چیزها رو همدوشی بخواد بکنه با محبتی که به خدا داره و الا خدا ممکنه برشون داره هر وقت در بند محبت چیزی گرفتار شدیم با خود بگوییم بهتر از این هم هست این کار را ادامه دهیم تا از خدا سردر بیاوریم اینم خیلی قشنگه راه رسیدن به خود خدا دیگه هر چیزی را آدم دید مثلا آدم به یه دوست اهل معنایی برخورد کرد بهش علاقه مند شد این نباید توش متوقف بشه چون اگه متوقف بشه این میشه حجاب برای او اینو از رشد باز میداره باید بتونه از این عبور کنه همه یه مخلوق رو باید ازشون عبور کنه از این دوست اگه تونست عبور کنه چجوری؟ به خودش بگه این خیلی دوست داشتنیه خیلی آدم شایسته ایست ولی بهتر از اینم هست بره دنبال بهتر از این نه این که به این بیوفایی بکنه ها. ولی توش متوقف نشه خب بعد میرسه به یه مثلا مربی به یه استادی خیلی این برتره برجسته تره با او علاقه من میشه ولی باز کنارش به خودش بگه از این بزرگترم بعد میرسه به یه ولی خدا باز اونم متوقف نشه بگه از اینم بهتر هست اون وقت میرسه به امام میرسه به پیغمبر خدا امام و پیغمبرم که میدونین اینه یه شیشه شفاف میمونن اصلا نگاه رو تو خودشون نگه نمیدن کسی به اونا نگاه کنه نگاهش عبور میکنه از اونا میرسه به خود خدا اینجوری آدم به هر کسی رسید بگه بهترش هم هست قشنگتر از اینم هست زیباتر از اینم هست دوست داشتنی‌تر از اینم هست اینجوری آدم هی میتونه پله به پله بیاد بالا تا به خود خدا برسه یه کسی از یکی از ائمه سوال کرد که معنی خیر چیه حضرت فرمودن معنیش بهتره بهتر یعنی هر خوبی رو که رسیدی بگو بهترم اینجوری اون وقت پله به پله میری بالا حجاب نمیشه برای که تو رو متوقف کنه هیچ چیزی نباید مؤمن رو متوقف کنه الیه المسیر سیرورت مؤمن به سوی خود خدای متعال تو هر کسی تو هر قطبی تو هر پیری تو هر مرجع تقلیدی تو هر عالمی تو هر استادی تو هر دوستی رفیقی محبوبی آدم متوقف بشه ضرر کرد یعنی این شده حجاب دیگه باید عبور کرد از همه عبور کرد و به سوی خدا حرکت و اصلا برجستگی اهل بیت هم به همینه دیگه گفتم مثل شیشه شفاف هم نگاه رو از خودشون عبور میدن هیچ کسی رو تو خودشون متوقف نمی کن پیغمبر و اهل بیتش هیچ وقت مردم رو به خودشون دعوت نکردن تا مردم به اونا نگاه کردن اینا دستشون اینجوری اشاره به بالا میکرد یعنی بالا رو میکرد حواستون به خود خدا یعنی هر کی به اونها توجه کرد توجه او رو فرستادن به سوی خدا توی عبارات زیارت جامعه کربلا هست دیگه که راه در واقع معرفت خدا معرفت اهل بیت راه ایمان به خدا ایمان به اهل بیت چرا؟ چون کسی میره سراغ اهل بیت سر از خدا در میاد در آنچه خداوند از احسان و لطف و ستر و مدارا با شما کرده تفکر کنید تا به محبت الهی دست یابید در حدیث اولی الالباب فرمود ان اولی الالباب الذين عملوا بالفكره حتی ورثوا منه حب الله هر آینه صاحبان خردهای ناب فکر خود را به کار انداختند تا اینکه محبت به خدا را از آن ارث بردن. این همین نکته‌ایه که اشاره کردم دیگه. اگر کسی میخواد از دام محبت غیر خدا نجات پیدا کنه، به هر چی غیر خدا آدم محبت داشته باشه، اون چیز دنیاست دیگه. محب دنیا رأس و کل خطیئه. برای اینکه انسان از خطیئات پاک بشه، باید از دست محبت دنیا نجات پیدا کنه. و برای اینکه از دست محبت دنیا نجات پیدا بکنه، باید اسیر محبت خدا بشه. چون تو جاذبه عشق الهی انسان اگر قرار بگیره، هیچ چیزی دیگه زورش نمیرسه که این رو به سمت خودش بکشه. عبد میره دیگه به سمت خدا. برای اینکه این محبت تو دل ما بیدار بشه، والا محبت خدا که تو خمیره همه مخلوقات هست، همه مخلوقات رو خدا با محبت خودش آفرید و تو وجود همه انسان ها محبت به خدا هست. منتها این محبت گاهی اوقات مثل آتشی زیر خاکستر مخفی میشه، اون گرماش رو کمتر آدم احساس میکنه. لذا برای اینکه اون گرمای محبت تو وجود انسان آشکار بشه و شعله بر بشه، اون آتش محبت که هر چه غیر خداست بسوزانه، که گفتم براتون امیرالمومنین فرمود حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. عشق الهی آتشی است که بر هیچ چیز عبور نمیکنه مگر اینکه او رو میسوزانه. هیچ چیز غیر محبوب نمیگذاره تو وجود این بنده. خب برای اینکه اینجوری بشه، این آتش شعله بر بشه، خاکستر رو بره کنار، چیکار باید بکنیم؟ یه فوتی باید بکنیم دیگه، این خاکستر رو بره کنار و آتش شعله بر بشه. راهش چیه؟ راهش همینه که فکر کنیم خدا با ما چه کرد. خدا با ما چه کرد؟ از لطف و خوبی و محبت و عنایت و لطافت چه ها کرده بود؟ از قبل از تولدمون چه کرد؟ وقتی که تو صلب پدر، تو رحم مادر بودیم، اونجاها با ما چه کرد؟ وقتی متولد شدیم در شیر خارجی چه کرد؟ در بزرگی چه کرد؟ تا امروز چه کرده؟ از عطاها و خوبیها و محبتها و ما بدی کردیم، ما سرکشی کردیم، خدا به ما احتیاجی نداشت که ما طاعتی به جا بیاریم. به خاطر منافعی که اون طاعت برای ما داشت، بعد از اون همه خوبی کردن به ما گفت که حالا این کارم انجام بده، برای اینکه باز یه نفعی به خود ما برسه. ما نمک خوردیم و نمکدان شکستیم، اون همه خوبی دیدیم و عصیانگری کردیم، معصیت کردیم، فرمان خدا رو جلو چشم خدا زیر پا گذاشت. با این دست توانایی از خدا گرفتیم و با اون دست دیگه همین توانایی رو علیه خود خدا به کار بود، تو مسیر معصیت و نافرمانی خدا به کار. و خدا چه کرد؟ هر کس دیگری بود اینجا چه میکرد؟ گفت ای نمک به هر، ای بنده ناسپاس، ها میگرفت دیگه، گفت دیگه بد نمید. اما خدا نکرد. تو دعا هست دیگه، امام معصوم علیه السلام به خدا عرض میکنه، میگه خدا یا هر لحظه ملکی از جانب ما به سوی تو با خبر یک معصیت جدید آمد و در همون لحظه تو یه ملکی رو همراه با عطایا و مواهب جدید فرستادی پایین برای ما. چقدر خوبی. میتونست خدا همون لحظه ما رو نابود کنه، میتونست یه وجود به ما نده، حیات به ما نده، رزقمون رو قطع کنه، نکرد. نه تنها این کار رو نکرد، بلکه برای اینکه آبرومون پیش بقیه خلقم نره، پرده ستاریتش هم انداخت رو این خرابکاری ما، آلودگی ما، که اگه این پرده میرفت کنار اصلا کسی دیگه به ما نگاه نمی‌کرد. حدیث داریم که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر اونچه در باطن شما هاست کشف بشه و مکشوف بشه، اصلا حاضر نمیشید جنازه هم دیگر هم دفن بکنید. خب الان نگاه کن ببین چجوری راحت ما ها نشستیم کنار هم. کی کرده این کار رو؟ همون خدایی که بعد از اون همه خوبی های او ما عصیان کردیم و جسارت کردیم و بیادبی کردیم و فرمانش رو زیر پا گذاشتیم، همون خدا این پرده رو انداخته. ببین ماها راحت نشستیم کنار، الا اگر باطن ماها مکشوف بشه بر هم، یه دفعه هم دیگه رو تحمل نمی کنیم. چقدر لطف خوبی از جانب او. مدارا کرد، ستاریت کرد، بعدم گفت بنده من، درسته نمک خوردی و نمکدان شکستی، درسته ناسپاسی کردی، کفران پیشگی کردی، اما فکر نکنی دیگه من دوستت ندارم. نه، من دوستت دارم. تو فراری شدی از خانه من، اما من پشت در خونه آغوشم رو باز کردم منتظر. منتظرم که تو برگردی. این مثال رو حاج آقا میزد، خدا رحمتشون کنه. میفرمود که مثلا بچه حالا تو خونه شیطونی کرده، بیادبی کرده، مادرش اذیت کرده، دور بابایی که از سر کار میاد خونه، مادرش شروع میکنه خلاصه چغلی کردن که آره اینجوری کرد، اینجوری کرد، زندگی برای من نذاشت، همه چیزو به هم ریخت، فلانه، این حرفا، خلاصه پدر رو تحریک میکنه علیه این بچه. پدرم چیکار میکنه؟ میگه اول برو در خونه رو ببند، قفل کن، این فرار نکن، بعدم برو اون کمربند من بیا، بچه رو ادبش کن. وقتی که دیگه هیچ راه فرار برای این بچه نمیذاره و میره به سمت بچه که دیگه بچه رو تنبیه کنه، جو بچه چیکار میکنه؟ میپره تو بغل خدا. یعنی از خدا به خود خدا کنه. یا نه، بعضی وقتا چیکار میکنه باباه؟ باباه بچه رو بیرون میکنه از خونه، میگه برو دیگه، تو بچه من نیست دیگه، نبینم این جاها. بچه رو بیرون میکنه ها، اما میاد تو خونه خود باباه، زنگ میزنه به عموها، به دایی‌ها، به خاله‌ها، به عمه‌ها که این اگه اومد در خونه شما راش ندینا، راش ندینا. چرا این کارا رو کرد؟ گفت همه درها رو ببندن برای اینکه مجبور بشه دوباره برگرده. همه درها رو می‌بنده. وقتی که عبدی متمرد میشه، خدای متعال همه درها رو می‌بنده و هر جایی میزنه اینه در بسته. اینو خود خدا کرد. برای چی؟ برای اینکه این دوباره برگرده بسیم. همه درها رو بست. برگشت این بچه حالا در خونه، یعنی اعلای درم باز، تا در رو یواشکی باز مونیم، بابای آغوشش باز، منتظر اینکه این بچه بر. خدا اینجوری عبد معصیت کارش رو همه درها رو میبنده که این عبد برگرده و خودش هم آغوش باز کرده، منتظر اومدنه. فرمود لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی به هم لما تو شوقا. اگر اون کسانی که ادبار کردن، پشتشون رو کردن به من خدا، گفتن خدایا دیگه اسمت هم نمیاریم، خدایا دیگه یک حرفت هم اجرا نمیکنه، همین بنده هایی که ادبار کردن، پوش کردن به من خدا، اگر میدونستن که من خدا چقدر مشتاق اونها هستن، اگه به این پی میبردن از شدت شوق جان میدادن، تحمل نمیتونستن بکنن این همه شیرین یا لطفا. خودم اینا رو بفهم. گو بنده من هزار بارم بدی کردی، جسارت کردی، نمک خوردی، نمک دان شکستی، اما فکر نکنی دیگه نمیپذیرم، منتظر برگشتنت هست، چش به راه نشستم دم در که کی تو برمیگرد. وقتی هم که برگشت، اینجوری نیست که برگشت این بنده بهش بگه که آه دیدی جارات ندادن، دیدی مجبور شدی برگردی پیش من، سرزنشش که نمی کنه. اصلا دیگه به روش نمیاد. خدا اصلا مثل این که به فراموشی سپرد که این بنده یه وقتی معصیت، اصلا به رو خودش نمیاره که تو یه روزی رفتی، تو یه روزی اینجا بیادبی کردی، جسارت کردی، اصلا به روش که نمیاره هیچی. میگه بیا تو عزیز منی، من تو رو دوستت دارم. ان الله یحب التوابین، خدای متعال بنده های پرتوبه رو خیلی دوست داره. بنده پرتوبه بنده پرمعصیت دیگه. تواب نگفت تائبین، گفت توابین، کسایی که زیاد توبه میکنن. کیا زیاد توبه میکنن؟ کسایی که زیاد معصیت. خدا اینا رو دوستشون داره، نه که برگشتن میگه بیا حالا جز رفقای خصوصی خودم قراره. آدم یه خود فکر کنه دیگه، خدا چه کرده و چه میکنه، خوبی های خدا رو یه مقدار فکر کنه، آدم یه دل نصد دل عاشق خدا میشه. ببین یه کسی دو بار یه خوبی به شما بکنه، دلتون میره برش دیگه. دو بار یه کارتون گیر کرده، بدهی داشتی رفته بدهیتون رو داده، حالت خوب نبوده اومده در خونه برات داشته بردت دکتر برات کردونده، چهار بار چهار تا خوبی کرد به شما، یه دل نصد دل عاشقش میشه. و خودم فکر کنه خدای متعال چه کرده با ما. همین رو که آدم فکر کنه، دل آدم میره برای خود. ذات اون حدیث اولوالالباب که تو همین مسواه الهدا متن کاملشان تو فکر میکنم فصل مسیر سلوک الالله باشه، اونجا نقل کردم من. مسیر سلوک تو مکتب عرفانی اهل بیت علیهم السلام تو این روایت از زبان امام صادق علیه السلام تبیین شده. تو منزل اول سیر و سلوک حضرت فرمود ان اول الالباب، کسانی که صاحبان خردهای نابند، عقلهای خالصند، اینا کیان؟ الذین عملوا بالفکره، کسانی هستند که فکرشون رو به کار میندازن. از فکرشون استفاده عملی میکنن، فکرشون رو به کار میندازن تا چی؟ عملو بالفکر حتی برسو منه حب الله، تا از این تفکر محبت خدا رو ارث ببرن. همین الان ببین چهار کلمه صحبت کردیم دیگه، تو همین موضوع آدم یه خود فکر کنه، خب دیگه محبت خدا تو دلش بیدار میشه، شعله بر میشه. اونم که شعله بر شد دیگه، منزلهای بعد سلوک رو یک به یک خود این محبت آدم رو میبره. اگر هنری هم سالک داره، مال همین قدم اوله که این عشق، این طلب، این شیفتگی، این تشنگی رو در وجود خودش بیابه و بیدار کنه. والا بقیه رو خود همین تشنگی میبره، خود این طلب و عشق و محبت انسان رو تو منزلهای بعدی میبره. حالا انشاءالله اگر یه وقتی رسیدیم به اون فصل مسیر سلوک الالله، میخونیم که منزل به منزل چه منازلی است تو سلوک و چه جوری محبت انسان رو گام به گام بردن. تحیر بالاتر از شوق و انسه است، محبت که خیلی زیاد شد تحیر می آید. پیامبر اکرم به خداوند عرضه داشت: رب زدنی تحیرا، خدایا بر تحیرم بیفزا. بحث محبت رو کردیم، آثار محبت هم دیدیم، شوق هست، انس هست، اونجا مفصل دیگه دو جلسه مفصل رو به این موضوع بحث کردیم. آثار محبت، چه محبت خدا به عبد، چه محبت عبد به خدا. تو محبت عبد به خدا، خب گفتیم یکی از آثارش شوق، آدم مشتاق جلوه های بزرگتر هست، ملاقات های کاملتر هست با محبوب. یا انس هست، به اون جلوه و وصلی که حاصل شده دل میبنده، انس میگیره در کنار او. منتها مقام تحیر مقام بالاتری است، یعنی انسان از عشق جایی میرسه که دیگه همه اینا میره، واله و شیدا میشه، یه جوری متحیر میمونه. این منزله بزرگی است که رسول الله که حبیب الله همین رو طلب کرد، رب زدنی تحیرا، خدایا من رو بر تحیر من بیار، که این میوه بالاترین مرتبه عشق و محبت الهی. محبت کن تا محبوب آسمان و زمین شوی، اینم کلید محبوبیت دیگه. آدم وقتی محبت کنه محبوب میشه، آدم به هر که خوبی کنه اون هم آدمو دوست میداره. لذا اگر با اهل آسمان، به آسمانی ها، به خدایی ها خوبی کنی، خدایی ها تو رو دوست میدارن. وقتی به خلق خوبی کنی، خلق تو رو دوست میدارن. پس محبت که آدم بکنه هم محبوب آسمانی ها میشه، هم محبوب زمینی ها میشه. کسی اگر میخواد محبوبیت پیدا کنه، راهش همینه. توی زیارت امین الله میخونیم که از خدای متعال میخواییم که اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارزک و سماعی. این که میخواییم از خدا که ما محبوب بشیم، هم در عرض هم در سماع، هم در بین زمینیان هم در بین آسمانی ها، راهش همین. کسی که اهل محبته و محبت خودش رو اظهار میکنه، اعمال میکنه، یعنی رفتارهای محبت آمیز ازش سر میزنه. چه اگر محبت محبت دروغی نباشه، ادعایی نباشه، این رفتار هم اثر وضعیشه دیگه. نمیشه محبت واقعی تو وجود کسی باشه ولی اعمال محبت نکنه، رفتارهای محبت آمیز ازش سر نزنه. لذا وقتی که اینجوری بشه، انسان میشه محبوب و خدا میشه محب، این عبد میشه محبوب. اول حالا گفتیم چجوری ما محب خدا بشیم، گفتیم فکر کنیم در خوبیهای خدا تا محبت خدا تو دل ما بیدار بشه. اما حالا اینجا یه منزل بالاتریه، بگیم چیکار بکنیم که ما محبوب خدا و خدایی ها بشیم. این جای بزرگتره دیگه، مقام معشوقیه، مقام محبوبیه. این مقام راهش همینه. محبت آمیز رفتار کردن و اعمال محبت کردن، اینها محبت آدم رو تو دل محبوب ایجاد کنه، اون وقت محبوب میشه محب و این محب میشه محبوب. جای محبوب و محب، جای عاشق و معشوق با هم عوض میشه. نمونش هم تو خود رسول الله دیگه، پیغمبر اکرم حبیب الله بود. حبیب الله یعنی چی؟ یعنی محبوب خدا، معشوق خدا، خدا عاشقش بود، خدا دوستش می‌داشت.